بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المظلومين سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبيين سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين إمام بحق شاه مطلق آمد حريم درش قبلگاه سلاطین علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب چون رضا بود شاهین. در ابتدا سالگرد میلاد با سعادت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام را خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امام رضا علیه السلام در روز 11 ماه ذوالقعده در چنین ایامی در سال 148 بعد از هجرت پیغمبر اکرم در شهر مدینه منوره پا به عرصه وجود نهاد و در آخر ماه صفر در سال 203 بعد از هجرت در شهر طوس، منطقه‌ای که امروز مشهد مقدس نامیده می شود، به شهادت رسیدند و دار فانی را وداع کردند. در این مدت امام هشتم علیه السلام به مدت 10 سال از امامتشان در زمان خلافت هارون الرشید به سر بردند و به مدت 5 سال در زمان خلافت مأمون امین عباسی و به مدت 5 سال دیگر هم در زمان حکومت مأمون. لقب‌های امام رضا علیه السلام دلیل بر ابعاد گوناگون این شخصیت بزرگ اسلامی و انسانی است. از القاب امام هشتم عبارتند از رضا یعنی خوشنودی، صابر یعنی شکیبا، فاضل یعنی برتری، دارای برتری، رضی یعنی کسی که مردم از او رضایت دارند و خدا هم از او راضی است، وفی یعنی انسان با وفا، قرة اعین المؤمنین یعنی نور چشم اهل ایمان. اینها برخی از لقب‌های امام هشتم علی ابن موسی رضا است و دلیل بر ابعاد گوناگون شخصیتی آن حضرت است که طبیعی است در یک جلسه و ظرف چند دقیقه امکان شرح همه ابعاد شخصیت آن حضرت وجود ندارد. اگر بخواهیم فقط درباره خلق و خوی زیبای آن حضرت و اخلاق پسندیده ایشان گفتگو کنیم نیاز به ساعت‌ها وقت است. اگر بخواهیم تنها درباره بعد سیاسی و ذکاوت و هوشیاری امام هشتم که در چنین برهه حساسی از تاریخ اسلام توانست کشتی دین را ناخدایی کند گفتگو کنیم باز نیاز به وقت زیادی است. اگر بخواهیم فقط درباره سخنان گوهربار اون حضرت بحث کنیم و میراثی که در بعد علمی و فرهنگی از ایشان به جا مانده خودش نیاز به سخنرانی های متعدد داره. بنابراین ناچاریم فقط یک بعد از ابعاد شخصیت امام هشتم رو امشب مطرح کنیم و به صورت نسبتاً مشبع درباره همین یک بعد گفتگو کنیم. بودی را که انتخاب کردم درباره شخصیت امام هشتم درباره آن صحبت داشته باشیم بعد علمی و جنبه فرهنگی و دانش سرشار امام رضا علیه السلام است. امام هشتم در یک زمانی میزیست که دنیای اسلام دنیای باز شده ای بود، دنیایی بود که دیگر از حالت جمود فکری در آمده بود. در سرزمین‌های اسلامی مجالس مناظره و بحث آزاد میان ادیان گوناگون و رهبران دینی رواج فراوان داشت. حتی در شهر مدینه که پایتخت جهان اسلام بود و در شهر مکه و در شهر بغداد که پایتخت حکومت عباسیان بود و در سرزمین مرو یا خراسان و ایران امروز که پایتخت مأمون عباسی بود، در این سرزمین‌ها مجالس مناظره و بحث علمی آزاد تشکیل می‌شد. رهبر دین مسیحی، رهبر آیین یهودی، رهبر مکتب مسلمانان، رهبر هندوها و غیره در بالاترین سطح علمی شرکت می‌کردند و به بحث و مناظره علمی آزاد می‌پرداختند. دوران جالبی بود زمان امام هشتم علیه السلام. به چنین زمانی می‌طلبید که شخصیت علمی امام رضا علیه السلام جلوه‌گر شود به عنوان وارث علم اولین و آخرین و به عنوان عالم آل محمد علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضرت در مجالس علمی و فرهنگی شرکت کند و بدرخشد. بنابراین بعد علمی آن حضرت در چنین فضای آزادی بیش از یک فضای بسته متولور و متجسد می‌گردید. چند نکته در باره بعد ابعاد علمی آن حضرت وجود داره که به طور خیلی فشرده و عرض شما میرسونن. یکی از آن ابعاد دانش سرشار آن حضرت به لغتها و زبانهای گوناگون است. اواسط هروی از راویان بزرگ و از اصحاب و یاران امام هشتم که در زمانی که امام رضا علیه السلام هم در مدینه بودند و هم در مشهد امروز یا طوس آن زمان در رکاب آن حضرت بود، میگه که میدیدم هر قومی، هر هیئتی که از سراسر دنیا برای دیدار زیارت امام رضا می اومدن و با آن حضرت وارد گفتگو می شدن، با کمال تعجب میدیدم حضرت با زبان خود آنها با آنها گفتگو می کنند، با هندی ها به زبان هندی، با ایرانی ها به زبان فارسی، با عرب ها به زبان عربی، و هر گروهی می آمدن آن حضرت نیاز به مترجم نداشت. روزی تعجب من به حدی رسید که از آن حضرت سوال کردم یا ابن رسول الله، چرا شما هر گروهی را با زبان خودشان با آنها گفتگو می کنید؟ شما من در رکابتان بودم، فرصتی نداشتید این همه زبان و لغت را در مدرسه بیاموزید؟ چگونه است که این گونه مسلط بر زبان ها هستید؟ حضرت فرمود مگر این سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام را نشنیده اید که آن حضرت فرمود اعطینا فصل الخطاب، خدا به ما فصل الخطاب عطا فرموده است. معنای فصل الخطاب تسلط بر زبانهای گوناگون است، نه فقط دانستن لغت آنها بلکه خواندن فکر آنها. برای اینکه بحث جالبی است در علم روانشناسی مبنی بر این که زبانها اینطور نیستند که فقط در الفاظ با هم تفاوت داشته باشند، بلکه اختلاف زبانها دلیل بر اختلاف طرز فکر قوم‌ها و انسان‌های گوناگون است. یعنی اگر کسی زبانشناس باشد، زبان عربی را خوب بشناسد، می‌تواند تا حدودی طرز فکر عرب زبان‌ها را هم کشف کند. اگر به زبان هندی آشنا باشد، می‌تواند از لابلای زبان هندی به طرز فکر مردم هندوستان هم پی ببرد. زبان فارسی همینطور است، زبان آلمانی همینطور است، زبان فرانسه همینطور است. پس بنابراین اختلاف زبان‌ها فقط در الفاظ نیست، در پشتوانه الفاظ که افکار و اندیشه‌های اون زبان است نهفته است. حضرت فرمود خدا فصل الخطاب را به ما عطا فرموده و یکی از آثار فصل الخطاب تسلط بر زبان‌های گوناگون است. از ابعاد دیگر علمی شخصیت امام رضا علیه السلام، تسلط فوق العاده آن حضرت بر کتاب‌های آسمانی غیر مسلمانان بوده است. یعنی علم ادیان و دین شناسی را آن حضرت در بالاترین سطح داشتند. در زمانی که امام رضا وارد شهر طوس شدند، مأمون تصمیم گرفت به تدریج در آغاز شخصیت امام رضا را ترور کند، یعنی کاری بکند که امام رضا از نظر احترام و آبرو در نزد مردم سقوط کند تا زمینه برای کشتن آن حضرت و شهید کردن آن حضرت فراهم شود. لذا یکی از برنامه‌هاش این بود، فرستاد دنبال تاپ‌ترین، قوی‌ترین دانشمندان ادیان مسیحی و یهودی و غیره، آنها را در شهر طوس دعوت کرد، مجالس علمی را در همون سطح مناظرات آزاد برگزار میکرد و از امام رضا خواست شما به عنوان نماینده مسلمانان شرکت کنید و به رأی خودش معتقد بود که امام هشتم در برابر شخصیت قدرتمندی در مسیحیت مثل جاسلی یا شخصیت قدرتمندی در علم یهودی از نظر بعد علمی جا خواهد زد و نخواهد توانست پاسخ سوالات آنها را بدهد، لذا شکست میخوره در مناظره، خورد میشه، شخصیتش میاد پایین. بنابراین در آینده وقتی او را کشتن خیلی در دنیا تأثیری نخواهد داشت. این نقشه مرموزانه زیرکانه مأمون عباسی بود. ولی درست به قول دوستان عرب زبان، انقلب السحر علی الساحر، سحر به ساحرش برگشت و او را بلید. یعنی این جلسات مناظره ثابت میکرد که امام رضا علیه السلام در بعد علم مناظره و مباحثه و بحث آزاد و تسلط بر ادیان آسمانی از همه حتی دانشمندان خود اون ادیان واردتر است. یه علمیست به نام علم مناظره که در منطق میخونن. علم منطق را که شما ملاحظه میکنید در آخر منطق یه بحثیست به نام صناعات خمس، صناعتهای پنجگانه. یکی از اونها جدل هست. جدل یعنی همون علم مناظره که چگونه انسان وقتی با وارد بحث علمی با یکی میشه بتونه پیروز بشه بر اون. چون فقط دانش تنها کافی نیست، انسان باید بلد باشه راه های غلبه خصم را، طرف مقابل را ببنده و او را برسونه به جایی که محکوم بشه. یه علمیست برای خود، یه صناعتیست، صناعت سنگین و بحث مفصلی هم هست که در علم منطق تدریس میشه و در دانشگاه ها خونده میشه. امام رضا در این فن آنقدر مسلط بود که وقتی ما مناظره اون حضرت با جاسلیخ میبینیم پی میبریم چقدر ایشان قوی بوده. به عنوان مثال من چون در یک جلسه در سال گذشته مفصلا مناظره امام رضا را با علمای ادیان دیگر بیان کردم، دیگه تکرار نمی کنم، فقط این گوشش را عرض می کنم خدمت شما. ببینید چقدر زیرکی می خواد. مسیحی ها به خصوص مسیحان حالا و مسیحان حتی زمان خود حضرت مسیح هم ظاهرا اینطور بودن، معتقد بودن که حضرت عیسی خداست، یعنی هم خدا هست هم حضرت عیسی و هم خدا هست. و چون معتقد بودن به این که خداست، معتقد هستن به این که او تاپ‌ترین موجودات، بالاترین حقایق. حالا وارد بحث شدند با امام رضا علیه السلام این رهبران ادیان. پیش از این که بحث به جای حساس برسد، امام رضا رو کردن به جاسلیخ، فرمودن که پیغمبر شما، یعنی حضرت عیسایی که شما میپرستید و عبادت میکنید، از هر جهت بسیار عالی مقام بود، بسیار دانشمند، بسیار خوش اخلاق، بسیار تیزهوش، بسیار آشنا و آگاه به زمان، فقط یک عیب داشت. تعجب کرد جاسری و مسیحیان مجلس، شروع کردن گردنها را کشیدن که چه عیبی داشت این رهبر ما، فرمانروای ما حضرت عیسی. حضرت فرمود عیبش این بود عبادت نمی کرد، نماز و روزه به جا نمی آورد. گفتن چی میگی؟ در انجیل آیات زیادی داریم که در مثلا فلان شبی حضرت عیسی بالای کوه زیتون شروع کرد به عبادت کردن، آنقدر خدا را عبادت کرد که تا هنگام صبح سار کل شیء مکشوفا و آریانا عنده، همه جهان و جهانیان در سایه عبادت و نماز خواندن‌های او در پیش او مثل روز روشن شد. حضرت فرمود پس قبول دارید عبادت میکرد؟ کیا عبادت میکرد؟ شما معتقدید از عیسی عبادت میکرده، کیا عبادت میکرده؟ خدا عبادت میکرده. پس خدا کسی دیگر است، از عیسی خدا نیست. با زبان خودشان، با فن مناظره اونها را به قول معروف با یک ضربه فنی سر جای خودشان نشان. این یه فن نیست، یک دانشیست به نام دانش مناظره. تسلط آن حضرت بر کتاب‌های آسمانی در حدی بود که جواب سؤال رهبر مسیحیان را با انجیل می‌داد، جواب سؤال یهودیان را با تورات می‌داد، پاسخ پرسش رهبر زردشتیان که در آن جلسه بود را با اوستا می‌داد. و این آگاهی عظیم به ادیان خودش یکی از کمالات علمی است که برای اون حضرت رقم زده شده است. این بعد دوم. بعد سوم از ابعاد شخصیت علمی امام رضا علیه السلام قدرت پیشگویی اون حضرت است. که البته ما حمل میکنیم بر علم غیب، ولی دانشمندان ادیان دیگر که اعتقادات ما را ندارند حمل میکنند بر تیزهوشی و آینده نگری. چگونه میتوانست اون حضرت درباره آینده نظر بدهد؟ من چند روایت و تکه های تاریخی را در این زمینه خدمت شما عرض می‌کنم به شرط یک صلوات دیگر بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
یکی از مورخان و راویان به نام حسن ابن بشار میگوید در مدینه خدمت امام رضا رسیدم در موقعی که جنگ عظیمی بین لشکر و سپاه مأمون عباسی که از خراسان آمده بودند و امین عباسی که در بغداد مستقر بود به وقوع پیوسته. این مأمون و امین دو برادر بودند، پدرشون هارون الرشید بود، امین از نظر سن و سال بزرگتر بود ولی مأمون باهوشتر بود و زبلتر و زیرکتر. هارون وصیت کرد بعد از مرگ من امین خلیفه و جانشین من است و بعد از امین خلافت به مأمون میرسه. این رو گفت و مرد. غزل خداحافظی رو خوند و رفت، ولی وقتی مرد به وصیتش عمل نشد. هم مأمون ادعای خلافت کرد در خراسان و هم امین ادعای خلافت کرد در بغداد و حکم عزل مأمون رو هم فرستاد. این باعث شد که یک جنگ عظیمی بین لشکر مأمون که عمدتاً از خراسان آمده بودند و ایران و لشکر امین عباسی که عمدتاً از عراق بودند ایجاد شد و این جنگ به مدت حدود 5 سال طول کشید. در اوائل مأمون عباسی ضعیف بود و امین قوی. این آقای حسن ابن بشار میگه در چنین ایامی من خدمت امام رضا رسیدم و گفتم ابن رسول الله به نظر شما چه خواهد شد نتیجه؟ کی برنده میشه؟ حضرت فرمود به نظر من مأمون جنگ را میبرد و برادر خود امین عباسی را میکشد. جا خوردم. گفتم چی میفرمایی؟ دوتا برادرن، به هر حال پشتشان به پشت یک دیگر است، درست از اختلاف دارن، ولی میگر میشود کار به جایی برسد که امین به دست مأمون کشته شود. حضرت فرمود چنین خواهد شد. پس از چند سال دیدیم بعد لشکر مأمون قدرت بیشتری پیدا کردن، نیروهای زیادی از شرق ایران هم به اونها پیوستن وارد شهر بغداد شدند، شهر رو محاصره کردند، محاصره شکست، به اصطلاح شکست، وارد شدند و امین عباسی را که مشغول عیش و نوش خودش بود دستگیر کردند و او را در همونجا به قتل رساندند. اثر او را فرستادن به سوی مرو و طوس به نزد برادر خودش مأمون عباس. مأمون دستور داد اون سر را بالای دروازه نصب کنند و رهبران قبایل و اشایر بیایند، اول بروند به اون سر لعنت کنند و بعد بیایند به او سلام کنند و تبریک بگویند که بر دشمن خود، یعنی داداش خودش، پیروز شد. کار دنیا به اینجا میرسه گاهی از اوقات. و ریاست طلبی ها کار به دست انسان ها میده که دو برادر یکی دیگری را سر ببرد و بگوید شما بروید اول به او لعنت کنید، بعد بیایید به من تبریک بگویید که پیروز شد. مردم هم دیگه میرفتن اول به او لعنت میکردن، بعد میومدن به مأمون تبریک میگفتن. یه پیرمرد خوش‌ذوقی سرشو پایین انداخت و رفت به اون سر، گفت ای سر خدا لعنتت کن، خدا پدرت هم را لعنت کن، خدا مادرت را لعنت کنه، خدا همه برادران و خواهرانت را هم لعنت کنه، خدا همه فامیل و قوم و خویشت را هم لعنت کنه. مأمون گفت دستگیرش کنید. فوش داد، پیرمرد را دست بسته آوردن در جلو تخت. گفت فلانی چرا به ما لعنت کردی؟ گفت من به اون سر لعنت کردم. گفت چرا به برادرش لعنت کردی؟ گفت مگر کیست او؟ گفت او برادر من است. پیرمرد گفت پس خاک بر سر خود تو، برادرت را کشته ای، سر او را بالای دروازه نصب کرده ای و ما میگی بریم او را لعنت کنیم، بعد بیاییم به تو تبریک بدیم. این چه مبارکیست، این چه برکتیست که خدا نصیب تو کرده. خاندان تو از دست داده ای، قوم و قبیلت را متشدد کرده ای برای که 4 روز روی این صندلی بنشینی، روی این کرسی بنشینی و حکومت کنی. این پیشبینی را حضرت در زمانی کرد که در مدینه بود و نیروهای امین عباسی قدرت و سیطره کافی را داشتن. یک نمونه از پیشگویی های امام رضا. نمونه دوم از پیشگویی های امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام این است که وقتی اون حضرت در مدینه بودن و خبر رسید به مردم مدینه که هارون که مأمون عباسی نامه ای نوشته است و از امام رضا دعوت کرده به عنوان ولیعهد خودش و خلیفه آینده و جانشینش به سوی مرو حرکت کند، شیعه ها خیلی خوشحال شده بودند. پس از سالها محرومیت، عذاب، گرفتاری، شنیدند که رهبر آنها در آینده بناست رهبر جهان اسلام بشود و فرمانروای تمام کشورهای مسلمان نشین بشود. خیلی خوشحال بودن و هم تبریک میگفتن. یکی از این آقایون به نام سجستانی از اصحاب امام رضاست، میگوید در همون ایام من خیلی خوشحال شدم، خودم را رسوندم به شهر مدینه خدمت امام هشتم علیه السلام و دست دراز کردم و به ایشان تبریک گفتم، دست دادم و تبریک گفتم. حضرت فرمود تبریک نگو، تسلیت بگو. گفتم یا ابن رسول الله شما را به عنوان جانشین خودش خلیفه انتخاب کرده، ولی عهد مسلمانان هستی، جا دارد تبریک بگم نه تسلیت. حضرت فرمود تو نقشه هایی که در سر مأمون هست را نمیخوانی، ولی ما میدانیم که او تصمیم گرفته است زمینه را برای دور شدن ما از محل حکومت بر دلها که مدینه است فراهم کند و نهایتا خود من را هم به شهادت برساند. میگوید اصلا باور نکردم ولی بعد از مدتی دیدم بله، حضرت گرفتن، خبر شهادتشان از طوس به سوی ما رسید. امام علیه السلام طبق این دعوت حرکت کردند از مدینه به سوی مرو، مسیر طولانی را که از جنوب ایران شروع شد، یعنی ادامه پیدا کرد تا رسید به نیشابور و از نیشابور تا طوس طی کردند. داستان‌های زیادی رخ داده که شما بنده‌الله شنیدید، نیاز به تکرار نیست، تا رسیدند به منطقه طوس و مرو که محل حکومت مأمون بود. یکی از کسانی که در این ایام خدمت امام هشتم می‌رسد، یعنی در زمان اوج ابهت و شکوه و جلال امام رضا به عنوان ولیعه پایتخت مستقر شده در پایتخت، یکی از آنها شاعر معروف به نام دعول خزائی. دعول میگوید من رسیدم خدمت امام هشتم علیه السلام و به مناسبت تبریک ولایت اهلی ایشان شعری را سروده بودم در مدح اهل بیت علیهم السلام و این شعر را برای اون حضرت و جمع حاضر میخوندم. شعر با این جملات شروع میشه که ارافیهم فی غیرهم متقسمن و ایدیهم او من فیهم سفراتی اذا وترو مدو الى واتریهم او اکفن عن الاوتار منقبضات. شعر بسیار طولانی است، ابیات بسیار زیاد داره. بعضی از ابیات این شعر از این قبیله تا میرسد به اونجا که میفرماید عرض میکنه لقد خفت فی الدنیا و ایام سعیها و انی لارجو الامن بعد وفاتی. شروع میکنه با مقدمات زیاد که طولانی است، من نفس کمال از اول شروع کنم. این شعرها را میخونه تا میرسه به یک یک امامان و اشاره میکنه به قبر پیغمبر اکرم، قبر امیرالمومنین در نجف، قبر امام حسن مجتبی در بقیع، قبر امام حسین در کربلا، یکی یکی تا میرسه به قبر امام موسی کاظم علیه السلام که در کاظمین هست. و میگه به قبر به بغداد لنفس زکیه تضمنها الرحمن فی الغرفات، یعنی به قبری هم هست، حرمی است در بغداد، منظور همون کاظمین است که کنار بغداد است، که خداوند او را در غرفات بهشت، در اتاقهای بهشت و قصور بهشت جای داده است. و ادامه داد، حضرت فرمودن صبر کن، یه بیت هم من میگم اضافه کن به این شعر. عرض کرد که اون بیتی که شما میفرمایید چیست؟ حضرت فرمود و قبرون به توسه یا لها من مصیبت توقد بالاحشا فی الحرقات، و قبری هم در سرزمین توس وجود دارد که مصیبتی سهمگین در انتظار اوست، دلها را میسوزاند، دل ربایی خواهد کرد در آینده. الى الحشر حتی یبعث الله قائما یفرج عنا الهم والکربات، و این زیارتگاه و این حرم شریف وجود خواهد داشت تا زمانی که حضرت مهدی علیه السلام بیاید و غمها را از سینه ها بزداید. یه من تعجب کردم دعول شاعر امام رضا دو بیت شعر به شعر من اضافه کرد به صورت مباشرتن و فجعتن، یعنی بدون آمادگی قبلی به این گونه شعر گفتن خیلی کار سخته. یعنی یک نفر ناگهان بر وزن و بر سبک شعر نفری که شعر میخواند و قبلا سروده دو بیت اضافه کند. ولی اون چه تعجب من را افزود فقط بعد ادبی سخن امام رضا نبود که چگونه ناگهان شعری به سرایت مضمون شعر بود. گفتم یا ابن رسول الله، ما در میان امامان اهل بیت کسی نداریم که در طوس به خاک سپرده شده باشد و حرمش در سرزمین طوس باشد. قبر من هذا، قبر کیست این قبری که شما به آن اشاره کردید؟ حضرت فرمود قبری، این قبر من است و حرم من است. آنگاه یک جمله زیبایی گفت، فرمود ولا تنقض الایام و اللیالی حتی یصیر طوس مختلف شیعتی و زواری. زمان سپری خواهد شد تا آنگاه که طوس محل آمد شده زوار من و شیعیان من گردد. بعد این جمله را فرمود الا و من زارنی فی غربتی به طوس، هر کس مرا در غربتم در سرزمین غریبم در طوس زیارت کند کان معی فی درجتی یوم القیامت مغفورا له، در روز قیامت با من در همون درجه به صورت مغفور له، یعنی مورد آمرزش قرار گرفته، محشور خواهد شد. این جملاتی است که باز در تاریخ ثبت شده است در باره این سخنی که آن حضرت به سخن دعول خزائی افزود. و این نشان میدهد که آن حضرت آینده را به خوبی میدانست و حتی سرنوشت خود را علی رغم ظاهرسازی های مأمون عباسی به خوبی درک فرموده. من بیش از این وقت عزیز و شریف شما رو نمیخوام بگیرم. در پایان عرایزم یکی دو حدیث زیبا از روایات امام هشتم با عنوان درس زندگی و هدیه خیمشب از محضر امام رؤوف، امام کریم، امام رضا علیه السلام میخواییم بگیریم به عرض شما میرسانم. حدیث اول این سخن امام رضاست که میفرماید التدبیر قبل العمل یؤمن که من الندم، اندیشیدن قبل از آغاز هر کاری تو را از پشیمانی در آینده در امان خواهد داشت. قبل از هر سخنی و هر عملی انسان فکر کند، آنگاه سخن بگوید یا آنگاه کردار یا از خود صادر کند. حدیث دوم که حدیث زیبایی است فرمود اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم خلقا و خیرکم لأهله، نزدیکترین شماها به من در روز قیامت اون کسی است که دو صفت داشته باشد. صفت اول اخلاق او اخلاقی زیبا باشد، در رفتار با دیگران خوش اخلاق و مهربان باشد، و صفت دوم این که در خانه هم با اهل و افراد خانواده خوش رفتاری و خوش اخلاقی داشته باشد. این دو صفت در کسی که باشد امام هشتم فرمود اون شخص هم نشین من در روز واپسین و در بهشت خواهد بود. حدیث سوم سخن امام هشتم علیه السلام است که فرمود ما هلک امرؤ عرف قدره، اون که حد و قدر و مرز خود را بشناسد هرگز هلاک و نابود نخواهد شد. این انسان بداند کیست، چیست، در چه حدیست و در همان حد حرکت کند و توقع و انتظار از دیگران داشته باشد، چنین شخصی هرگز در هلاکت قرار نخواهد گرفت. امیدواریم خدای بزرگ و همه ما توفیق پیروی از این امام بزرگوار، از این دانشمند بزرگ، از این زاهد و عابد گرانقدر و از این ولی خدا امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام عنایت بفرماید. خدایا پروردگارا اسلام و اسلامیان را نصرت عنایت بفرماید. پرچم پر افتخار اسلام در سراسر جهان به اهتزاز درآورد. قلب نازنین مولایمان امام زمان علیه السلام از همه ما راضی و خوشنود بفرماید. ثوابی از این مجلس و محفل به همه ارواح گذشتگان خاک، مخصوصا گذشتگان از جمع حاضر، عاید و واصل بگردان. همه مریضان، مخصوصا بیمارانی که التماس دعا گفتند، لباس عافیت و شفای کامل و عاجل بپوشان. سفر همه مسافران بی خطر بگردان. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. بالنبی و آله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
محمد. یه سوالی بود مثلا بپرسم حضرت امام رضا با علم به این که میدونستن که شهید میشن به توس تشریف بردن، چرا ایشون عزیمت کردن از مدینه به مشهد؟
بله، سوال بسیار خوبی است. ببینید، همه اطفال ما می دانستن که به هر حال در هر حال تحت سیطره حکومت و عوامل حکومت هستند. خواه در مدینه بمانند و خواه این مسیر را طی کنند و به مرز بروند. به عنوان مثال امامان دیگر که موندن، اونها هم شهید شدند. مثل امام صادق، مثل امام باقر، امام زین العابدین که در شهر مدینه مسموم شدند. برای که عوامل حکومت اونجا هم مسلط بود. بس به هر حال می دونستن تصمیم حکومت و شهید کردن آنها هست، خواه بمانند یا بروند. امر بین دو چیز قرار داشت، یا اینکه بمانند و در همان مدینه شهید شوند، یا مسیر طولانی را طی کنند و در مرز شهید شوند. پس یکی از این دو باید انتخاب می کردن. حضرت به این نتیجه رسیدن که راه دوم را که انتخاب کنند فرصت زیادتری خواهند داشت تا پیام حقیقی اسلام را به گوش مردم دنیا برساند. شما مسیری را که امام رضا از مدینه در عربستان شروع کردند، اومدن تا منطقه مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس، از اونجا عبور کردن، وارد جنوب ایران یا خوزستان شدن، بعد شهر به شهر، قریه به قریه سخنرانی کردن. و اون زمان میدانید اکثریت بسیار قاطع مردم در این مناطق پیرو اهل بیت نبودن، فقط دو شهر پیرو اهل بیت بودن، یکی مردم قم، یکی هم مردم کاشان، بقیه از پیروان اهل بیت در شهرها نبودن الا به صورت نادر و کمیاب. بنابراین فرصت خوبی برای امام رضا پیش آمد که این مردم را آگاه کنند، با مکتب اهل بیت آشنا کنند، حقایق اسلام را با آنها بفهمانند و سفری که قاعدتاً چندین ماه طول می‌کشد تبدیل شود به یک سفر تبلیغی. بنابراین راه حل اول ماندن در مدینه و کشته شدن در مدینه بود بدون چنین فرصت تبلیغ. راه حل دوم حرکت بود و شهادت در مرو بود، ولی با رعایت این مطلب که امر مثبتی است. به این دلیل حضرت دوم را انتخاب کرد.
خب ما اینو قبول داریم که اماما در اصل علمشون، این دستشون به علم الهی در اصل بسته و میدونستن که برخ از امام رضا میدونستش اگر اون جام شربت رو اگر میل بکنن سمی درش هست، اینو خبر داشتن.
بله.
حالا با خوردنش میدونم احادیث دو به چه هستن، حالا نمیدونم دقیقا کدومشون قوی تره، با علم این که میدونستن خوردن، آیا این
حرام هست یا نه؟ بله، این جوابش این است که اگر کسی بداند مثلا فرض فرمایید این انگور یا این سیب یا این شربت یا این آب زهرآلود و بخورد کشته می شود، چاره ای داشته باشد نخورد، اگر بخورد کار حرام کرده، چون خودکشی است و خودکشی در اسلام حرام. خودکشی اونقدر گناه بزرگی است که حتی باعث خلود در جهنم میشه، یعنی الالعبد شخصی که خودکشی کند در جهنم خواهد ماند. از گناهان کبیره است خودکشی. انسان حق ندارد به خودش آسیب برسونه، چه رسه به این که بخواهد خودش را بکشه. بنابراین اگر چنین بود که انسان اختیار داشته باشد، خودکشی بود و حرام بود و جایز نبود. ولی اگر ببیند اختیار ندارد، مجبور است، یعنی از این انگور زهرآلود هم نخورد، او را با شمشیر خواهند کشت، خونگاه دیگر تکلیف از انسان ساقط می شود. ولذا وقتی که حضرت در برابر مأمون نشسته بودم و فهمیدم که حکومت به این نقطه از تصمیم رسیده که باید امام رضا را بکشد، یعنی تصمیم گرفته برای شهادت امام رضا، حضرت فرمودن که میل ندارم از انگور یا سیب هرچه بود. وقتی تعارف کرد اون ملعون مأمون عباسی، حضرت ابا کردن، میدونستن برحال این بی جهت نیست، این همه اصرار و تعارف و اینها، حضرت فرمودن نمیل ندارم، گفت که باید بخورم. کلمه باید که آمد، حضرت متوجه شدن که این قضیه دیگه قضیه تعارف نیست، قضیه امره. حضرت فرمودن اگر نخورم چه اتفاقی میفتد، چه کار خواهی کرد؟ اشاره کرد، گفت که همون کاری که شمر با جد در حسین کرد با تو خواهیم کرد. بنابراین این گفتگو ثبت شده است در تاریخ بین مأمون عباسی و امام رضا، این ثابت میکنه که تصمیم قطعی گرفته بود در اون روز امام رو بکشه، حالا یا با سم یا اگر نشد با شمشی. بنابراین این اعتراض دیگه وارد نمیشه. بفرمایید. حاج آقا،
امامان
میخواستم
بدونم علم پیشگویی که از طرف خدا بهشون داده شده بود اجازه ولی داشتن در تصرف یا اجازه نداشتن؟
ببینید اصل علم غیب مخصوص خداوند است، ولا یعلم الغیب الا هو، اما خداوند به بندگانی که صلاح بداند علم غیب را عطا می‌کند. پس علم غیب امامان ذاتی نیست، علم غیب امامان از جانب خداوند به آنها عطا شده. پس تا اونجا که خدا صلاح بداند علم غیب را به آنها تعلیم میدهد، قدرت پیشگویی را میدهد و آنها مأمورند در حفظ آنچه را میدانند الا آنچه را که صلاح بدونند که گفتنش به نفع جامعه است. نه به ضرر جامعه. در چنین حالی بله اجازه دارن که از آنچه که میدانن به دیگران هم بگوین. مثل بعضی از پیشگویی های امیرالمومنین یا پیشگویی های امام رضا و غیره. اما این دلیل بر این نیست که هر چه میدانستن گفتن. خیلی از چیزا میدونستن و با خودشان به عالم آخرت بردن.
آقا منظور اینه که مثلا از آخر عمر خودشون که با خبر بودن نمیتونستن اینو بیشتر تصرف کنن.
نخیر. بله بله. اگر این مقصود باشه نخیر. برای اینکه قضا و قدر الهی وقتی حتمی باشد هیچ قدرتی نمیتونه اون رو تغییر بده. غیر از خدا. خب ظاهرا که سوال دیگر نیست. صلوات یه نار بفرم.
اللهم صل علی محمد.
تشکر میکنیم از خواجه های حسین نصر. انشاءالله که خسته نشدید. ما دو تا برنامه دیگه داریم. اولین برنامه دو تا کلیپ هست از سریال امام رضا